دمانس بخشی از روند سالمندی نیست، ولی سن یک عامل مهم به شمار می آید. به گفته محققان هرچه سن بالا می رود، خطر هم بیشتر می شود. برای مثال بعد از 65 سال خطر ابتلا به بیماری آلزایمر هر 5 سال تقریبا 2 برابر می شود. حتی دمانس می تواند در افراد زیر 65 سال نیز بروز کند. به گفته محققان در 3 دهه گذشته بیشترین موارد ابتلا به سرطان نای و پروستات ثبت شده و همچنین تعداد ابتلا به سرطان کبد در افراد زیر 50 سال کمتر از 3% کاهش یافته است. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد بهترین خوراکی هایی که می تواند به عنوان میان وعده برای زنگ های تفریح در برنامه غذایی دانش آموزان قرار گیرد انجیر خشک، توت خشک، نخودچی، کشمش، برنجک و شاهدانه، ذرت بوداده کم نمک، برگه زردآلو و انواع میوه ها نظیر سیب، پرتقال، نارنگی، هلو و لیمو شیرین باشد. دکتر احمد اسماعیل زاده افزود ساندویچ های مانند نان و پنیر و سبزی، انواع کوکو و کتلت، نان و حلوا شکری، نان و پنیر و خرما یا کره بادام زمینی بدون شکر نیز پیشنهاد می شود. و آزمون استخدامی وزارت بهداشت 28 مهر 1402 برگزار می شود و در آزمون امسال 25120 نفر جذب می شود. از همراهیتون با این بخش از خبرها صمیمانه سپاسگزاریم.
رادیو سلامت در لحظه‌های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست. گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند، مصرف کند و سرمایه گذاری کند. حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. در آستانه آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز سراسر کشور و با شعار محوری ما متحدین ویژه برنامه های 43 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. جمعه 31 شهریور پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت معنویت. شنبه 1 مهر ولایت مداری جوانان علم و دانش‌پژوهی. یکشنبه 2 مهر زنان خانواده سلامت. دوشنبه 3 مهر شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. سه‌شنبه 4 مهر دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. چهارشنبه پنجم مهر ماه وحدت ملی بصیرت. پنجشنبه ششم مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمردان کرد مسلمان. جمعه هفتم مهر ماه فرماندهان زحمتداران حماسه آفرینان. ستاد مرکزی گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام، موضوع برنامه امروز: چطور میتونیم ذهنمون رو به سمت مثبت اندیشی هدایت کنیم؟ کارشناس محترم برنامه دکتر رضا کاظمی روانشناس و تلفن ما هم 220-21-954. افراد مثبت اندیش از ناامیدی و یأس حرفی نمیزنن، چون باور دارن که ناامیدی دیوار محکمیه که پشت اون پرتگاهی بزرگ قرار داره. افراد مثبت اندیش باور دارن که امید جاده روشن که به مقصد و مقصود نهایی منتهی میشه. همین ابتدای برنامه بریم سراغ گزارشگرمون میثم تفرشی.
چطور میتونیم ذهنمون رو به سمت مثبت اندیشی ببریم؟ معلومه با فکر مثبت، با رؤیا پردازی، با فکر کردن به آرزوهامون، به فردای روشن، به آینده خوب، اینجوری میشه فکر رو به سمت مثبت اندیشی برد و به مسائل خوب فکر کرد. مثلا من همیشه بزرگ شدن بچه‌هام رو می‌بینم، زمانی که درس می‌خونن، فارغ التحصیل شدن و ازدواج کردن. همین مسئله باعث میشه تو زندگی بهم انگیزه بیشتری بده و از فکرای بد دوری کنم.
در جواب شما میخوام بگم که مثبت اندیشی یه زمینه خیلی محکمی برای سلامت روح. هر چند آدم بتونه مثبت اندیش باشه، دنیا رو قشنگ ببینه، اعتماد به نفس داشته باشه، بتونه از زشتی‌ها دوری کنه، ما میتونیم خیلی از زشتی‌ها رو زیبا ببینیم. این دست خودمونه، انتخاب خودمونه که بتونیم هر چیز زشتی رو زیبا ببینیم، ازش راحت رد شیم، به چیزی که زشته نامطلوبه بهش گیر ندیم، اونجا صبر نکنیم. من با این کارا خیلی راحت میستم، همه مشکلاتمو خیلی راحت ببینم. جهان پر از زیباییه، پر از خوبی و بدیه. ما بعضی آدم ها هستن که منفی هستن، فقط بدی ها میبینن، ولی بعضی آدم ها هستن که مثبت هستن، مثبت ها رو میبینن و میتونن بدی ها رو ازش رد شن و به بدی ها نچسبیم. ما با هرچی بچسبیم اونم با ما میچسبیم. ما اگه بتونیم به خوبی ها بچسبیم، به زیبایی ها بچسبیم، به مثبت اندیشی بچسبیم، همینطوری ما میتونیم هدایت بشیم به مثبت اندیشی، با دیدن خوب، نچسبیدن به زشتی ها، به زشتی ها فکر نکردن. فکر ما باید پالایش کنیم. این پالایش فکر ما میتونه هدایت کنه به دنیای خوب و مثبت اندیشی و زیبایی دیدن.
من سلام میکنم به جناب آقای دکتر رضا کاظمی، کارشناس محترم برنامه زندگی زیباست. خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، بحث امروزمون خیلی بحث خوبیه. میخوایم ببینیم چه کارهای انجام بدیم توی زندگیمون که ذهنمون به سمت مثبت اندیشی هدفمند بشه. چطوری این هدفمندی رو در زندگی دنبال کنیم، برسیم به مثبت اندیشی؟
چندین مورد باید مورد توجه قرار بگیره. یک، مهمترین آیتم اینه که باید روابط اجتماعی مناسبی با افراد مثبت اندیش داشته باشیم. دومین مورد اینه که سبک زندگی سالمی داشته باشیم. منظور از سبک زندگی سالم این که تغذیه خوب، تحرک خوب و روابط اجتماعی مطلوب باید داشته باشیم. سومین مورد اینه که باید ما سعی کنیم شوخ طبعی رو در خودمون نهادینه کنیم. خودتون میدونید معمولا خندیدن یکی از مواردی هست که باعث کاهش استرس میشه و تا حد قابل توجهی اون عمل خندیدن میتونه افکار خود فرد رو هم تغییر بده. پژوهشی صورت گرفته بود که از افراد خواسته بودن به صورت تصنعی فقط بخندن بدون اینکه هیچ عامل خنده‌دار رو برای این افراد تعریف کنن یا در نظر بگیرن.
حتی هیچ انگیزه‌ای داشته باشه.
به این صورت بود که از طریق دو دست گفته بودن که حالت لبخند رو باید شما در خودتون ایجاد کنید.
بله.
همین حالت تصنعی لبخند باعث شده بود که افراد فکر مثبت هم سراغشون میاد. یعنی اگر ما یک چهره عبوس داشته باشیم، دقیقاً اگر ما چهره عبوس داشته باشیم، همون چهره عبوس هم میتونه ما رو سمت بده به سوق افکار منفی. شوخ طبعی و در واقع خندیدن میتونه به ما کمک کنه که افکار مثبتی رو داشته باشیم. نکته بعدی این هست که ما وقتی که مشغول فکر کردن هستیم و غرق در افکار خودمون هستیم، بهتر است که یک لحظه فکرمون رو متوقف کنیم و ببینیم که داریم راجع به چه چیزی داریم فکر میکنیم و اون فکر رو بنویسیم. اگر جنس اون فکر از افکار منفی بود، سعی کنیم یک وجه مثبت جلوی اون فکر منفیمون بنویسیم، یعنی اون رو تبدیلش کنیم به یک فکر مثبت. اینجوری ما میتونیم در واقع ذهن خودمون رو عادت بدیم به افکار مثبت، یعنی هر فکر منفی میتونه وارد یک دستگاهی بشه، از اون یه فکر مثبت بیرون بیاد.
بله.
اگر این عادت در ما نهادینه بشه، میتونیم افکار مثبت داشته باشیم. و نکته دیگه این که ما باید ببینیم که افکار منفی ما عمدتاً حول و حوش کدوم یکی از مسائل زندگی ما هست. راجع به کارمونه، ما رضایت شغلی نداریم، مسائلی در محیط کار ما هستن که ما رو اذیت میکنن و ما افکار منفی بیشتر راجع به اون مسائل داریم. راجع به زندگی شخصی و خانوادگی ماست، راجع به امور تحصیلی ماست، چه مواردی معمولاً بیشترین بار افکار منفی رو دارن. اگر این موارد در نظر بگیریم، میتونیم گام اولیه و خوبی رو در جهت رفع افکار منفی داشته باشیم و خودمون رو عادت بدیم به افکار مثبت و نتیجه این کار هم سلامت روانشناختی مطلوب و بهینه برای افراد هست.
پس شناسایی افکار منفی خیلی خیلی میتونه تو این زمینه به ما کمک کنه.
بله.
شما شنونده برنامه زندگی زیباست هستید. کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. موضوع برنامه امروز اینه که چگونه ذهن خودمون رو هدفمند کنیم تا مثبت اندیش باشیم. و این مثبت اندیشی چه تأثیری بر سلامت روان داره؟ برای اینکه ذهنمون رو به سمت مثبت اندیشی هدایت کنیم، کافیه درباره آینده صحبت کنیم. در استفاده از کلمات محتاط باشیم و از کلمات و واژه‌هایی استفاده کنیم که در ما حس مثبتی رو ایجاد کنند. قالب‌های نادرست فکریمون رو تغییر بدیم و بیشتر با افراد مثبت اندیش مراوده داشته باشیم. در خدمت آقای دکتر رضا کاظمی هستیم، روانشناس، و در این بخش می‌خوایم راجع به مزایای مثبت اندیشی و هدفمند بودن این مثبت اندیشی ازشون بپرسیم.
مزایای مثبت اندیشی در چند بُعد قابل بررسی هست. یک بُعدش بُعدی هست که روی سلامت جسمانی ما میذاره.
بله.
ما راجع به سلامت روانشناختی فکر کنم خیلی زیاد صحبت کردیم، اما سلامت جسمانی رو نباید ازش بگذریم. اگر دوستان تا به حال گذرشون به مرکز قلب افتاده باشه، بخشی در مرکز قلب وجود داره تحت عنوان بازتوانی قلبی که بعد از اینکه فرد سکته میکنه و دورانی رو در بیمارستان بستری میشه، افراد به این مرکز رجوع میکنن و در اونجا روانشناس سعی میکنه که افکار مثبت رو برای افراد نهادینه کنه و تشریح کنه که چجوری میتونه این افکار نائل بشه، چرا که یکی از فاکتورهایی که باعث بیماری قلبی عروقی میشه افکار منفی فرد هست. مطالعه‌ای که دانشگاه هاروارد انجام داده بود به این نتیجه رسیده بودن محققان این دانشگاه که افرادی که عادت سیگار کشیدن داشتن چاق بودن و سبک زندگی ناسالمی داشتن اما مثبت اندیش بودن، میزان وقوع سکته قلبی در این افراد بسیار محدود و کم بوده.
بله.
اثر دیگه‌ای که مثبت اندیشی میذاره کاهش سطوح استرس هست. وقتی که ما دچار استرس میشیم، هورمونی به اسم هورمون کورتیزول در بدن ما ترشح میشه و میزان زیاد این هورمون در بدن گاهی اوقات باعث فرسودگی میشه. مثلا فرد دچار نقص در حافظه میشه، گاهی اوقات فرد دچار مشکل گوارشی میشه و مسائل مشابهی براش به وجود میاد. اگر ما بخوایم در شرایط استرس نا عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم، بهتر افکار مثبت داشته باشیم. توی ورزشکارا اگه دقت کرده باشید، موقعی که میخوان در یک شرایط استرس نا قرار بگیرن، عملکردشون افت میکنه. توی تیم‌های ملی فوتبال اگه دقت کرده باشید، یا حالا هر تیم فوتبال، وقتی که یک بازیکن خیلی خوب میخواد پنالتی بزنه، احتمال داره که علارغم تمام توانمندی و کاری که داره، تحت شرایط استرس نتونه عملکرد خوبی داشته باشه.
بله.
پس باز برمیگرده به فکر ما. اگر اون بازیکن بتونه فکر مثبتی در اون لحظه داشته باشه، میتونه از 100% عملکرد خودش استفاده بهینه ای داشته باشه. و یا اتفاق مشابه دیگه که واسه دانش آموزا میفته، سر جلسه امتحان میرن، احساس میکنن که ذهنشون یاری نمیکنه. همین دانش آموزی که کارنامه بسیار خوبی داشته، رزومه بسیار خوب تحصیلی داشته، اما موقعی که میخوان امتحان بده دچار مشکل میشه و این معمولا به خاطر سطوح بالای استرس فرد هست.
آقای دکتر کاظمی، آیا طبق قانون جاذبه هم میتونیم این مسئله رو تفسیر و توضیح بدیم که در ذهن ما قانون جاذبه وجود داره، افکار مثبت فقط حوادث و وقایع مثبت رو جذب میکنند؟
میتونیم اینجوری هم استنباط کنیم و این قابل تایید هست. عمدتاً معمولا اون مثالی که میگن پول میاره برای فرد، فکر مثبت هم میتونه اتفاقات مثبت و خوشایندی برای فرد به وجود بیاره.
بله.
و من فهم شما رو تایید میکنم.
متشکرم از شما. شما هم شنیدید وقتی کسی قصد انجام کاری رو داره میگن نفوس بد نزنین. این اصطلاح تاییدیه نسبت به تأثیر نگاه منفی بر حوادث. اگه بخواید راهکارهای بیشتری رو برای رسیدن به مثبت اندیشی یاد بگیرید، دعوت میکنم در بخش پایانی با صحبت‌های جناب آقای دکتر رضا کاظمی همراه بشید. خب آقای دکتر کاظمی، در بخش پایانی گفتگو با شما در برنامه زندگی زیباست میخواییم راجع به تأثیر مثبت اندیشی بر سلامت روان هم صحبت کنیم. شما فرمودین افراد مثبت اندیش میتونن باعث اتفاقات خوبی در زندگی ما بشن، ما رو هم به سمت مثبت اندیشی سوق بدن. حالا به سمت سلامت روان چطور آقای دکتر؟
معمولا افراد مثبت اندیش تحت شرایط استرسا و سخت زندگی تصمیمات خیلی خوبی میگیرن. معمولا افرادی که دچار مشکلات میشن، سر گلوگاهای زندگیشون نمیتونن تصمیمات مطلوبی داشته باشن، اما افراد مثبت اندیش به خاطر شرایط فکری مطلوبی که دارن میتونن از پس شرایط استرسای زندگیشون به خوبی بر بیان. عمدتاً افراد مثبت اندیش روابط اجتماعی خوبی دارن که این روابط اجتماعی خوب میتونه اونها رو یاری کنه در شرایط سخت زندگیشون. عمدتاً
بله.
افراد مثبت اندیش معمولاً راه نفوذ افسردگی رو برای خودشون میبندن. افراد مثبت اندیش معمولاً باعث میشه که معمولاً جلوی استراب خیلی زیاد رو میگیرن. عمدتاً اینها مواردی هست که افراد مثبت اندیش برای خودشون دارن. افراد مثبت اندیش معمولاً خودشون رو واکسینه میکنن علیه افسردگی، علیه استراب خیلی زیاد و مشکلات دیگه که معمولاً افراد درگیرش هستن.
درسته. خیلی از شما متشکرم. امیدوارم همه ما در زندگی مثبت اندیش باشیم و یادمون باشه که تأثیر این مثبت اندیشی بر سلامت روان تأثیر بسیار بسیار مهمیه. نیمه روشن هر چیزی رو ببینیم، اون وقت تاریکی ها کنار میرن و رویاهامون به تحقق میرسن. افراد مثبت اندیش از یأس و ناامیدی بدورند. روز بخیر.
باز در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
سفره ایران.
به نام آن یار مهربان، خداوند بخشنده و توانا. اهالی محترم ایران زمین سلام، ساکنان این مرز و بوم درود بر شما. انشالله که زندگیتون پر از آهنگ مهربونی باشه. با برنامه سفره ایرانی همراه شما هستیم و بخش اول این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شما.
یک کاسه سفالین.
یادش بخیر قدیما اکثر غذاها از نوع آش بود. چی میشد غذای برنجی درست میکردن؟ اما الان اکثر غذاها یا برنجی شده یا فست فودی. به خاطر همینم هست که همه ما میگیم قدیمی ها غذاهای سالمتری میخوردن و بدن قویتری نسبت به ما داشتن، چون غذاهایی را میخوردن که نه چاقشون میکرد نه تنبل میشدن. اصلا اسم آش که میاد ناخودآگاه آدم یاد قدیما میافته. آش‌های اصیل ایرانی، مثل آشی که من انتخاب کردم تا طرز تهیه‌شو بهتون بگم.
آش کلمبرگ تبریز.
مواد اولیه: لوبیا چیتی، عدس، کلمبرگ، پیازداغ، سیرداغ، هویج نگینی خرد شده، برگ کرفس، رشته آش، کشک، نمک، فلفل و ادویه به مقدار لازم. و اما بریم سراغ طرز تهیه آش کلمبرگ. نخود و لوبیا رو از شب قبل با مقداری آب خیس می‌کنیم و بعد آبش رو عوض می‌کنیم و با مقداری نمک روی حرارت قرار میدیم تا نیم پز بشه و بعد عدس رو بهش اضافه میکنیم و بعد از 10 دقیقه کلمبرگ رو ریز خرد میکنیم و حالا هویج نگینی خرد شده رو به همراه برگ های کرفس اضافه میکنیم و اجازه میدیم تمام مواد پخته بشن و بعد رشته آش رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم نرم بشه و در آخر پیازداغ، سیرداغ، ادویه و کشک رو بهش اضافه می‌کنیم.
از آش خوش طعم و مزه کلمبرگ. امیدوارم شما هم درست کنید و از طعم خوبش لذت ببرید. ممنون که در این بخش با بنده مائده حسینی همراه بودید.
چیدن میز غذا بسیار مهم و حائز اهمیته. میتونه اشتهای افراد رو تحریک کنه و گویای سلیقه کتبانی خونه باشه. گذاشتن ظروفی مثل قاشق، کارد، چنگال و بشقاب ها به شکل صحیح روی میز جلوه اونو بیشتر میکنه و احساس خوبی به افراد دور میز میده و غذای روی میز رو دلچسب‌ترین غذای دنیا میکنه. وقتی سفره غذا به شکل زیبایی با وجود سفره‌ای طرح‌دار و تمیز و چند گل خوش رنگ و بو تزئین بشه، نه تنها اشتهای افرادی که دور میز یا دور سفره هستن رو تحریک میکنه، بلکه سلیقه و ذوق کسی رو که این سفره رو چیده به نمایش میذاره. فرقی نمیکنه خانم خونه باشه یا آقای خونه.
برکت سفره.
سلام، حالتون چطوره؟ من که عالیم، چون قراره طرز تهیه یه نان خوشمزه و سالم و آموزش ببینم و برای اعضای خانوادم آماده کنم. اگه شما هم دوست دارید یه نان متنوع برای عزیزانتون درست کنید، با بخش برکت سفره همراه باشید تا با هم طرز تهیه نان زیتون رو یاد بگیریم. راستی دوستان، بعضی از نانها خودشون به تنهایی یه وعده غذایی کامل محسوب میشن. نان زیتون و سبزیجات با طعم و عطر دلانگیزش هم از همین نون هاست. پس تا دیر نشده بریم سراغ درست کردنش و مواد لازم. آب ولرم نصف پیمانه، روغن مایه یا روغن زیتون نصف پیمانه، آرد 500 گرم، خمیر مایه 2 قاشق سوپخوری، شکر 3 قاشق سوپخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، تخم مرغ 1 عدد، شوید خشک شده 2 قاشق سوپخوری، زیتون ریز شده 5 قاشق سوپخوری، آویشن 1 قاشق چایخوری، پودر پیاز و سیر 2 قاشق سوپخوری، شیر برای رومال هم 2 قاشق سوپخوری. حالا بریم سراغ طرز تهیه نان متنوع و معطر. شکر و خمیر مایه رو توی کاسه‌ای بریزید و 1/2 پیمانه آب ولرم رو هم بهش اضافه کنید و خوب مخلوط کنید و برای چند دقیقه کنار بذارید تا حجم اون زیاد بشه. 1 تخم مرغ رو توی کاسه بزرگ بشکنید و با چنگال خوب به هم بزنید تا باز بشه. روغن رو بریزید و مخلوط کنید. در ادامه زیتون‌های ریز خورد کرده رو هم اضافه کنید. آویشن، شوید، نمک و پودر پیاز رو هم بهش اضافه کنید و همه مواد رو به خوبی مخلوط کنید. در مرحله بعد خمیر مایه رو اضافه کنید و نیمی از آرد رو هم بریزید و خوب به هم بزنید. باقی مونده آرد رو اضافه کنید و باز هم خوب هم بزنید. 1 خمیر نرم و 1 دست به دست میاد. خمیر رو برای 4 تا 5 دقیقه ورز بدید. داخل کاسه رو چرب بکنید و این خمیر رو داخلش قرار بدید. روی خمیر رو با 1 پلاستیک خوب بپوشونید و برای 45 دقیقه تا 1 ساعت کنار بذارید تا حجم اون 2 برابر بشه. بعد از اینکه حجم خمیر 2 برابر شد، اونو به 2 قسمت مساوی تقسیم کنید و به شکل دلخواهتون اونا رو فرم بدید. روی خمیرها رو بپوشونید و برای 30 دقیقه کنار بذارید تا استراحت کنه. روی خمیرها رو شیر بمالید و داخل سینی فر قرار بدید.